الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
و على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي و ارواح العالمین به ترام العالم الفدا بهم نتولى و من عندهم نتبرع. خب نه این مال من نیست، اما نه از این چینی ها مثل خوش امانت رو خب پس همون دیروز به اون چه اتفاقا بود کسی دیم اینجا که از درمون
پرسی
خواست مطالعه بود و مباحثه و کلاس و اینا رو مطرح کردیم. پس همون خیلی بحث تقریر بود، گفتیم که تقریر حالا از همون بالاخره معنای قرار و ثبات در حقیقت برای تثبیت کل اون فضای مطلبیه که بالاخره تو کلاس و مباحثه و مطالعه بهش رسیدیم. زرد شد که تقریر آخرین مرحله ایه که بالاخره اون هر آنچه که بالاخره در اندوخته از مفاهیم و اینا بعد اونجا خودشو نشون بده. تقریبا میشه گفت گزارش کامل علمی از روند همه اون فعالیت‌های علمیه که تو مراحل قبلی صورت گرفته. منتها گفتیم که تقریر خلاصه نویسی نیست، تقریر نموداری کردن نیست، تقریر اونجوری حاشیه زدن نیست، تقریر شرح نوشتن نیست، بلکه گفتیم تقریر همونه که شما بالاخره آره اون مفاهیمی که خودتون فهمیدید رو با بیان و قلم خودتون بنویسید، نظم و ترتیب بحث رو خودتون تنظیم کنید. خدایی چه داشته؟ خب این تقریبا با این توضیح همون آخرین مرحله است. یعنی وقتی شما شروع میکنید به نوشتن میبینید که خب اصلا نمیدونید از کجا باید شروع کنید، یا میبینید که دقت مفهومی مطلب خیلی هنوز تو بالاخره ذهن شما بالا نرفتی که بتونید اینو تثبیتش کنید و بنویسیدش. هنوز کلی سوال، کلی ابهام، حالا اینو از اینجا شروع کنم یا از اونجا شروع کنم، ببینید چه داشته؟ توقف میده به ذهن شما، یعنی باعث میشه که مجبورتون میکنه به تأمل، مجبورتون میکنه به یه بالاخره مطالعه فعال. ما میبینید معمولا هم کلاسمون هم مباحثمون هم مطالعهمون غالبا منفعل محضه. یعنی چه؟ یعنی وقتی کتاب شروع کنید به خوندن ذهن و اختیار خودمون رو کامل دادیم به نویسنده، نویسنده است که داره ما رو تدبیر میکنه و این برمی بره و دوباره برمیگردونه و میشه داشت. یا تو کلاس که میان میشینی بعد این استاده است که بالاخره ذهنها رو همه رو میبره به یه سمت، بعد دلش خواست دوباره همه رو میبره به یه سمت دیگه. و ببینید خودمون بالاخره اون حس فعالیت رو نداریم. فعالیت که میگم فعالیت ذهنی منظورم با الزامن گفتن و شنیدن و اینها نیست، هرچند اونم اگه باشه کمک میکنه، ولی بالاخره اون فعالیت ذهنی خودمون درگیر نیست. یعنی ذهن ما سوال خیز نیست. بارها شده رفقا مثلا میان کلاسای ما میگه که اصلا اصلا چیکار کنیم، جوری مطلب رو توضیح میده که اصلا سوال ایجاد نمیشه واسه ما. میگه خب این ضعف کاره، چرا سوال ایجاد نمیشه؟ اگه سوال ایجاد کردن کاری داره، یا چرا اول هر چیز بذاری میشه سوال دیگه؟ درجه فقط باید فکر کنی روش تغییر چه داشته. ولی اون فکره چون کار سختیه، اون فکره چون کار سختیه معمولا ادامهش نمیدیم، ولی اصلا سواله که خب هست تغییر کلی پام کلی سوال بالاخره تو ذهن به وجود میاد، ولی چون اون حال و حوصله بالاخره فکر کردن بعدش و دوباره کار کردن بعدش رو نداریم، معمولا دیگه به همون انفعال بسنده میکنه. بگیم خب بگه دیگه، بگه یاد بگیریم برم و این نزا. معمولا به رفقا همیشه همیشه ترسیم میکنیم این رو که اصدتون هر آنچه که در کلاس شما از اول تا آخر گفت همش چرت، درسته همش جهل مرکب، ولی باز ارزش داره تو کلاسش بشینید. چرا؟ چرا؟ بیشتر به خاطر این روش کاره. ببینید دستتون چی کار کرد، نه اینکه حالا چی گفت. یعنی اون رفت و برگشتایی که ایجاد کرد، سوالایی که ایجاد کرد، از کجا مطلب تلاش کرد که یه سوال بیاد، ولی اون که همش غلطه، ولی اون که همش جرتپه. دقیقاً چه داشت؟ اما بالاخره همین که این فعالیت بالاخره ذهنی شما رو برانگیخت، این واسمون کلی ارزش داره. دقیقاً چه داشت؟ لازم معتقدیم که آره این تقریب این شکلی تازه باعث میشه که این مراحل قبلیمون فعال بشن. متوجه این؟ وقتی شما شروع کردی این شکلی تقریب کردن و دیدی که نه مثل این که خیلی هم دستم بر نمیاد، متوجه، بعد برگردی دوباره آره همون مطالعه رو انجام بدی، باید این بار فعال. فعال یعنی چی؟ فعال یعنی که همون متنه هیچ چیزی اضافه نشده به اون کتاب. چی پس اضافه شده؟ مواجهه شما با مسائل اضافه شده. یعنی شما وقتی تحریر شروع کنی به نوشتن، تازه کلی ابهام و سوالات میاد رو دایره، با اون سوالات و ابهامات دوباره برمیگردین کتاب رو می‌خونی. یعنی باید آخه مثالشو باید برسیم، ببین مثالشو باید برسیم به طولشو بده، ولی اینجوری کن از ابتدا که نمیشه یه جمله مثال زد. حالا چشم، باز سعی میکنم توضیح بدم. بفرمایید. قبول دارم. بخاطر همین اومدم خدمتتون یه سال هدای سمدی بخونید تو عمل برسونید بهتون دیگه. چش بشه. چا؟ آره آره من تو کجا نیست نمیدونم معلوم نیست. ما
دیگه سلام من رفتن یه ساعت دیگه شش استاد نباشه.
آره
خب بزنین داشگیم نمیشه.
لازم است نصب یه کسر سمدی یه بلسید یا نه اون گرا زن. آره چن
نه منظور اینه که مجبور مو ذهنم باشه برام
اساس حرفش ما رو بفهمی، یعنی چیزی که بخوای سوال ایجاد بشه دیگه. آره مجهول که زیاده، مجهول اقل هست که، ولی بیشتر اون مواجهه با این مجهول مهمه واسه ما، یعنی ایجاد سواله.
شاید هدف شما مثلا یه مثلا
اب نداره، ایناش اشکال نداره، ایناش مشکلی نیست. الان یه جا دو جا مثلا مطابق هم در نیامد، یکی یه چیز به ذهنش دیگه بزنه، این که مشکلی نداره، بالاخره درست میشه اینا تو ادامه سیستم. ولی اصلا اون فعالیت واسه همون اهمیت داره که تقریبا یه همچین حالتی که بسم الله الرحمن الرحیم الان شروع کردی به نوشتن، با کلی سوال با کلی ابهام مواجه میشه. این سوالات و ابهامای شما مجبورتون میکنه دوباره برگردید، دوباره برگردید مطالعه کنید، مواظب کنید، حتی اگر شده باشه دوباره برگردید کلاس بشینید یا کلاس رو گوش بدید. چه میدونم از این رکوردی که اینجا میچینید خیلی فایده‌اش همینه دید. که با اون سوالی که من الان مواجه شدم برداشتم و بالاخره استفاده از همین متن یا از همون کلاس یا از همون همبحث چی میشه؟ متفاوت تر میشه. درکیت شده؟ یه حالا اون فایده تر فوایدش هم خیلی زیاده ها. مثلا یکیش عرض کردم دیگه، یکیش دقت بالاخره کار رو بالاتر میبره، یعنی دقت بیشتر. یعنی اگر این تغییر نبود ممکن بود خیلی از دقت ها رو ما اصلا کنارش راحت بگذاریم. یعنی اون نکته که دیروز گفتم که ذهن جهش میکنه، درجه خیلی از این ابهام و این سوالات رو ممکن بود ذهن از روش راحت بگذره و اصلا ما رو مواجه نکنه با این مشکلات. این تغییر شما رو مجبور میکنه به دقت بیشتر. نکته دیگه مجبورتون میکنه به جولان بالا. جولان بالا دیگه از کجا در میاد؟ جولان بالا از تنظیم مطلب. یعنی وقتی شما بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنی به نوشتن، اول از کجا شروع کنم، با چه سیری جلو برم، بهترین سیری که این بحث رو میشه طبق اون ارائه داد و به اون اهداف بالاخره رسید چیا هستن، این سیر چطوری ما رو به اون اهداف داره میرسونه. اینجا دیگه شما دقت و تمرکز روی یه مسئله نداری، کل اون ساختار تقریر تو داری نظم میدی، ربط و ارتباط این مطالب با همدیگه رو داری انسجام میدی. درکیت چطور شد؟ لذا طبیعتا هم دقت کار بالا میره، هم جولان اون رفت و برگشتای بالاخره مطلب بالاتر میره. علاوه بر اینها کتابت باعث میشه که چی؟ بگی باعث میشه که اصلا حافظه انسان قوی تر بشه. یعنی وقتی شما یه مطلبی رو مینویسید تا یه مطلبی رو میشنوید، کلی تفاوت و معامله است بین اینا. اونی که میشنوی از این گوش بیشتر از این گوش هم به قول آقایون میر درجه. ولی وقتی همین که بالاخره خودتو فعال شدید، حالا هم تو فکر کردنش فعال شدید، هم بالاخره اون نهایت هم تو نوشتنش فعال شدید، این اصلا خود به خود تثبیت حافظه آدم رو خیلی بالاتر بره. مطلبی که نوشتید حالا حالا ها از یادتون نمید. نکته دیگه که برفرض از یادتون رفت، بالاخره نوشتش که هست، یعنی وجود چی؟ حالا آره بیا تقرار میشه گفت یه نحوه گزارش نویس، یعنی گزارش آن چه که انجام دادید شما و اون چه که بالاخره از مفاهیم تو ذهن شما حاصل شده هست. لذا معمولا به رفقات تاکید میکنید که تغییراتتون که مینویسید جوری بنویسید که بعدا قابل استفاده باشه واسهتون، حالا از جهت حفظش، نظمش، انضباطش، چه میدونم جمع‌آوری و گم نشدنش. بعد ندید مثلا تو گوشه روزنامه تغییر بنویسید یا مثلا تو دستمال کاغذی برات تغییر بنویسید. داشتیم اونمون داشتیم پوزه تو دستمال کاغذی تغییر میدادش بعد بعدا. بالاخره پس ببینید چه داشت دقت بیشتر در بالا حافظه رو تغییر حافظه و بحث گزارش آنچه که انجام شده. یعنی بالاخره شما تو این بحث 2 ساعت وقت گذاشتی، 3 ساعت وقت گذاشتی، خلاص کل اون 3 ساعت وقتی که گذاشتی روی این بحث، حالا کلاسش، مباحثش، مطالعهش، فکرش، همینا رو حساب کنی زیاد میشه دیگه. کل اینا رو بالاخره وقت گذاشتی، همش تو این فکر شما هست. 10 سال بعد، 20 سال بعدم برگردی، اون نوشته باز اون نوشته هستش. دقیقاً کردش آفر. یعنی با یه مراجعه کوچیک به تغییر خودت، چون قلم خودتون هم هست، کل اون مطالب بالاخره دوباره تو ذهنتون نمود پیدا میکنه و انگار کل اون رفت و برگشت تو ذهنتون میاد. با توجه به این حافظه بالایی که گفتیم خب دقیق تر میشه. علاوه بر اینها اصلا قدرت نوشتن به همون میده. معمولا متاسفانه بارها هم تاکید کردیم، شاید تو همین جلسات شما هم گفتم که نوشتار ما ضعیفه. تو کل فضای حوزه نوشتار ضعیفه. شما مقایسه کنید اینو با یه فضای مثلا حالا دانشگاهی، خوب نیست، اون رقابتی با هم دیگه ناگردن بده، اما بالاخره یه مقایسه بکنیم خب شاید فایده داشته باشه دیگه. الان ببینید تو حوزه عمیق‌ترین مفاهیم، عمیق‌ترین بالاخره علوم متا قدرت ارائه نداره. دانشگاه یه چیز مزخرف پیش و پا افتاده، این دم دستیه بالاخره، چیزا اینقدر قشنگ ارائه میدن آدم فکر می‌کنه مثلا شاهکاری بهتر شده، بعد میری توش می‌بینی نه هیچ خبری نه. میچتوش قدرت ارائه خیلی اهمیت داره واسمون، مخصوصا اینکه شما یک چیز مفهومی علمی رو بتونی ارائه بدی. ببینید چطور شد. یعنی می‌خوام اینو عرض کنم که توی فضای نگارش ما دقیق‌ترین مفاهیم رو بتونیم با بهترین ادبیات و بهترین بیان و روان‌ترین بیان بتونیم منتقل کنیم بدون اینکه از دقت مطلب کم بشه. خیلی سخت. یعنی یا معمولا ما دوست داریم اون دقت مفهومی حفظ بشه، اینقدر عباراتامون رو گلنده و خلاصه سنگین می‌نویسیم که دقت کم نشه، حالا ولو اینکه هزار نفرم نفهمید نفهمید، یا از اون ور جوری عامیانه و سطحی و ساده می‌کنیمش که همه بفهمن، ولی خب دیگه از مفهوم هیچی نمونده، مبتذل شده رفت. میشه قلمی مثل مثلا همسال با شاید از نظر نگارش نقدایی هم داشته باشیم به ایشونا، ولی خب انصافا از این جهت جزء قلم‌های خیلی راقی قلم شهید مطهری. در اوج مطلب دقت رو نگه می‌داره اما راحت و روان، منم می‌خونم می‌فهمم، آیت الله می‌خونه می‌فهمه. این چه دوشو؟ این که از امام یه تعبیری داره که برای عارف و عامی فرهزاست، تعبیر شاید تعبیر داره دیگه، میگه کتابای ایشون هم برای عارف هم برای عامی، نشاطاور و فرهزاست. این چه؟ هر کدوم استفاده خاص خودشو برن. باز یه خاطره بگم، یکی از دوره بحثای فلسفی داشتیم، مشاورات فلسفی میدادیم به بعضی از رفقایی که به دانه های مشغول بودن، به یه بحثی رسیدیم اونجا با نقدی داشتیم نسبت به آقای جوادی و بالاخره طرح بحث آقای جوادی رو اونجا مشکل دار میدونستیم و اینها، مفصل دیگه 8 جلسه روش بحث کردیم و شهیدعلی و علامه و آقای جوادی رو درگیر کردیم با هم دیگه و خلاصه نتیجه گرفتیم که آقای جوادی اینجا ظاهرا تو تصویر بحث اشتباه تصویر کردن بحث رو، جمع‌بندی کردیم تمام شد. یکی از شاگردامون حالا حالت جسارت بیشتری داشت و خیلی روش تو اینجور بحثا باز ماشاءالله، گفتم تو برم اینو خدای جوادی بگم دیگه، بالاخره نقدش کردی بود گذاشت زمین و فلان. بعد رفته بود آقای جوادی هم خب بخل میده، بعد نماز همین یه دونه نفر یا خیلی دیگه مثلا حال داشته باشه دو نفر رو جواب میده معمولا بعد نماز ظهر است. این بنده خدا تو نوبت وایساده بود، همین که نماز نماز تموم شد سری رفته بود نشسته بود اونجا که نفر اول باشه بتونه این بحث رو بالاخره مطرح کنه و اینا. حالا میگه رفتم نشستم اونجا روبله میشه بگم چی بگم چه جوری بگم و اینا، میگه کلی حالا زور زدم که بخاطر چه کار کنم. یه دفعه به ذهنم رسید تا بذار اینطوری بگم، شروع کردم گفتم که آقا من مفهوم رو تو از حیث فلسفی توضیح میدم، شما ببینید من درست توضیح میدم یا غلط. بعد آقا گفت خب بفهمید گوش میدم. ایشون شروع کرد به توضیح دادن، دقیقا مطلب ما رو توضیح داده بود با یه حالت روون و قشنگی توضیح داده بود و اینها. آقای جواد برگشته گفته بود که از کجا اینو به این قشنگی یاد گرفتی؟ ایمان خود آرشو گفت تو کتاب شهید مطهری، شهر مبسوط شهید مطهری، ما آدرس داده بودیم یا اصلا اونجا آدرس داده بودیم بر اساس اون نقد کرده بودیم آقای جواد. ایشو گفت تو داره همین شهر مبسوط شهید مطهری و این. ولی آقای جوادی سرش رو تا پایین گفت ها، پس به خاطر این بود که امام میگفت قلم ایشون هم برای عارف هم برای عامی فرهست است. متوجه؟ یعنی هم تو طلبه بچه طلبه حالا جوجه طلبه اسمش هر چی بخوای بذاری میخونی در اوج دقت میفهمی. متوجه؟ من جوادی هم با همه اون مبانی که بالاخره خودم تو فلسفه چیدم وقتی مراجعه میکنم باز تو اوج دقت میفهمم. ببین چه دوشا؟ و تایید کرده بود بیان شهید تحریر رو، میگفت قشنگه، تقریر قشنگه. تقریر قشنگی یه چی؟ تقریر خودت تو مثلا فلان کتاب خب رفت پیداش دیگه. دقیقه چه دوشا؟ بذار میخوام بگم که ببینید یه همچین سطح نگارشی که ما بتونیم مطالب علمی مخصوصا تو اوج دقت حفظ بکنیم، در این حال بیانمون یه بیان روان یک دو سه خیلی منظم باشه. لذا وقتی دقت میکنیم به آثار شهید مطهری، یکی از ویژگی‌های جدی آثار شهید مطهری، حالا علاوه بر محتوای غنی که داره، من باز اونجا هم با محتوا خیلی کار ندارم، باز روش شهید مطهری ما رو مجذوب به خودش کرد. قبل از حوزه عاشق شهید مطهری بودیم به خاطر همین تیکش که ببینید ایشون بیشتر از این که اون بالاخره یه جمله‌ای داره مشهور هم شده، بعد نسبتش هم میدن به اون شریعتی و فلان و اینها، یه جمله مشهورشون که خلاصه قدردان معلمی هستم که اندیشیدن را یاد بدن اندیشه ها رو، این از شهید مطهریه، ولی الان تو همه جملات ببینید می‌نویسن علی شریعتی زش اصلش هم که مال مالفانت از خفصه به قربار، ولی به هر حال تو عبارات‌های چیز هم هست، فقط روایی ما هم هست، شبیه این مضمون روایی داریم، شبیه شبیه اینش نیست ولی شبیهش مضمون روایی هم داریم. بالاخره اما ببینید اینو خواستم عرض کنم که ببینید ویژگی جدی روشی شهید مطهری تو همین قلمشون اینه که کامل مخاطب خودش رو فعال فرض کرده. خیلی اهمیت داره اینها، مخاطب رو فعال فرض کرده. به چه معنا؟ میگه اگه مخاطب من مخاطب من باشه واقعا و با این سیر من بیاد، الان این سوال واسش ایجاد میشه، همونجا سوال مطرح میکنه جواب میده، بعد ادامه بحثش رو میگه. اگر که مخاطب نبود که خب هیچ دیگه، از اول مخاطب نبود اینجا مخاطب نیستی. یعنی واقعا فکر طرف رو گرفته، داره پرورشش میده با سوال و جواب و با طرح بحثای مختلف و با اون ایجاد زاویه نگاه های مختلف و امثال این ها. خب اینو خصوصیت ما میتونیم تو قلم داشته باشیم، قلم علمی که گفتم ها، برای اون مخصوصا فضای تولید علم و اینها خیلی بهش نیاز داره. یعنی کلی کار میکنه طرف، اجتهادی زور میزنه، تلاش فلان اینا، کلی محتوای علمی تولید میکنه، ولی تو ارائهش واقعا قاصره. چی میشه؟ آخرش میدن دست یه ویراستار، گند میزنه به مفهوم و به قلم و همه چی رو خراب میکنه. بله از نظر ویراستاری قشنگ میشه، اما خب کلی بار مفهومی فلسفه و اصول و فقه و جامعه شناسی همش پرید. خب ببین چه داشو، چرا؟ چون خودمون توان ارائه و خلاص اون نگارش این شکلی رو نداریم. درک کردم. لذا میخوام بگم تقریر این شکلی علاوه بر همه فوایدی که داره، اصل اون فایده جدی هم که تو دراز مدت حاصل میشه اینه که ما رو با اون فضای نوشتار و اون بالاخره نوع قلم نگارشیمون که ضعف جدی داریم تو فضای حوزه آشنا میکنه، از همین پای اول، یعنی از همین سال اول با همون تشکیک تقریر هاتون اینطور میشه. اما خب اسم الله الرحمن الرحیم، حالا میخوام بنویسم تقریر چجوری باشه، مفصل باشه، کوتاه باشه، بلند، ایناش دیگه هیچ به ما مربوط نیست. ببین ما تقریر میخوایم فقط، متوجه؟ ممکنه شما اول کار برای اینکه بخواد مطلب رو برسونید مجبور به بست شید، مجبور شید هی عبارت بگید، هی رفت و برگشت کنید، هی حالا دوباره از این ور دوباره از اون ور، متوجه؟ چرا؟ چون مطمئن بشی که من این مفهوم رو جا انداختم، مفهوم واقعا قرار پیدا کرد، ثبات پیدا کرد، درست شد؟ متوجه؟ بعد یه مدت ما اینو تجربتاً دیدیم ها، رفقایی که ما کار میکنن مثلا تقریر میگیریم ازشون، مثلا اوایل کتاب تقریرشون مفصل بحث میدن، بدجه با هر سوال و هر جوابی که ایجاد میشه میارن، سعی میکنن مفهوم جا بیفته، ولی وقتی جلوتر که میرن میبینن که نه، مثل اینکه تقریر رو میشه خیلی شسته رفته تر ارائه داد، در عین اینکه هم روون باشه و همون دقت مفهومی حفظ بشه. یعنی با تمرین و ممارست کم کم اون نوع نگارششون و اون نوع قلم تقریر نویسیشون هم پیشرفت میکنه. اینو به عینه دیدیم ما، متوجه؟ مخصوصا تو حالا بعضی درس‌ها بیشتر. اما بالاخره تو تقریر ما 4 تا مرحله کلی رو معمولا بهش اشاره میکنیم. این 4 تا مرحله کلی مهمن واسمون. یکیش این بحث، ترتیبش هم مهم نیست، اما ترتیبش نمیخوام ناظر باشم که حتما باید به این ترتیب باشه، نه دیگه، اون به عهده خودتون و بالاخره نوع قلمی که دارید و نوع ورودخونش خودتون تنظیم میکنید. اما این 4 تا از نظر محتوای این 4 تا بالاخره مرحله باید تو محتوای تمرینتون وجود داشته باشه. اولی طرح خود مسئله است، طرح مسئله، یعنی اون بالاخره مسئله ای که من دارم تقریرشو بنویسم، یعنی موضوع درسی که الان داریم بحث میکنیم، الان میخوایم تقریرشو بنویسیم، درست شد؟ این طرح مسئله به صورت کامل اتفاق بیفته. توی این طرح مسئله طبیعتا با همون روند دیگه که اول این مسئله ما مثلا یه مبادی داره، مبادی تصوریه داره، درست شد؟ یکی خود طرح مسئله است، یعنی خود مسئله است، و یکی هم مثلا چی؟ استدلالش دیگه، حالا اگر استدلالی باشه، درست شد؟ یعنی شما اول مبادی تصوری مسئله که موضوع محول چیه دقیقا تعریف باید بکنید، سر چی داریم بحث میکنیم و فلان اینا، مسئله مون چیه دقیقا، چه حکمی رو داریم به چه موضوعی بار میکنیم و اینها، و اینکه بالاخره استدلالش چیه، یعنی چرا اینطوری شد، درست شد. اینا تو خود طرح مسئله میاد، تو اینجا هر چقدر دقت بخواید به خرج بدید ممکنه، یعنی تو طرح مسئله تو مبادیش دقت کنید، تعریفش رو دقیق‌تر مطرح کنید، تو طرح مسئله دقیقا موضوع شناسی مسئله کنید، محبو شناسی مسئله کنید و بالاخره اون جایگاه چی میگم اون مسئله روش تمرکز کنید، و مخصوصا تو استدلالش که دقیقا استدلالی مطلب چیه، تمرکز استدلال دقیقا رو کجاست. خدایجه یه همچین فضایی برای خود اون طرح مسئله و جا افتادن خود مسئله، کامل مسئله رو از زبان اون مؤلف، مثلا الان شما هدایه دادید که بیم مثلا از زبان صاحب هدایه واقعا این بحثی که الان داریم میخونیم و جا بندازید کامل، انگار واقعا خود صاحب هدایه داره مینویسه، منتها با قلم و بیان خودتون، یعنی کتابو بذارید کنار، کتابو بذارید کنار، منظورم نیست که اصلا هیچ جا بهش نگاه نکنید، منظورم اینه که عبارتای کتابو کار نداشته باشید، عبارت پردازی ها ورود خروجا مال خودتون باشه، خودتون با حالا ممکنه مطابقه با اینم در بیاد، یعنی فکر کنید ببینید ایوا بهترین ورود و خروج برای همین کتاب مثلا اب نداره، اما بالاخره خودتون بهش رسیدید که این ورود خروج و این بالاخره نحوه تعبیر مطالب و عبارات اینا همش با خودتون باشه. پس طرح مسئله مرحله بعدی که اینجا خب تمرکز دقت بیشتر می‌خواد دیگه، هم تمرکز مسئله باید کنید دقت کنید، هم تو استدلالش و همسایه اینجا پروسه ناحیه دقت بیشتر. توی فضای دوم جایگاه‌یابی مسئله است، جایگاه‌یابی یا همون منظومه این نگاه کردن، درست شد، که این مسئله بالاخره کجای علم نفس، این مسئله کجای منطقه، این مسئله کجای اصوله، این مسئله کجای فلسفه است، میتونه این جایگاه، این چه نیاز فلسفی رو این مسئله فلسفی داره برآورده میکنه، این مسئله نحوی چه فایده نحوی رو داره بالاخره انجام میده، بر اساس اون غایت و اون بالاخره منظومه‌ای که تو نحو چیده شده دقیقاً جایگاه این بالاخره مسئله کجاست، اولا جزء مسائل این علم هست یا نه، یعنی مثلا نحویه با اون ملاک مسئله نحوی جلسات قبل توضیحشو دادیم میسازه یا نه نحوی نیست، اما چون نحوش نیاز داشته مثلا آوردیم مبادی نحوه المدخل نحوه، یا نه یه جایی اصلا استطرادی اومده دیگه، یعنی نه جزء مسائل نحوه نه جزء مبادی نحوه، فقط بخاطر اینکه وجوه بحثو کامل ترش بکنن این هم آوردن بحث کردن، کاملا کردن للباب و کاملا خلاصه ذوقی اومده وسط، بعدا نه تو نحوه نه تو مخوب اینا بذارید کنار، یعنی از منظومه نحوه تو خارجش کنید اضافی. پس یکی جایگاه یابی مسئله است خیلی مهمه که سوالاتش هم ایناست، اولا ملاک مسئله علم را دارن، یعنی ملاک از جزء مسائل این علمی که داریم بحث میکنیم یا نه، اگر ملاک مسئله رو داره حالا جایگاهش، یعنی ربطش با بحث قبلی و ربطش با بحث بعدی و اینا، اگر ملاک مسئله علم رو نداره چرا مطرح شده، کردن الباب همینجوری علکی خوش رو بده اومدن یا نه واقعا یه فایده یه غایتی برش بالاخره مترتب بوده و این اینم پس جایگاه یابیش. سومیش بحث نقد، بحث نقد کل اون نقدایی که بالاخره خودتون بهش رسید، نقدایی که استاد تو کلاس گفت، نقدایی که تو شروع پیدا کردید، این کار ندارم دیگه تو مراحل قبلی تو کلاس مباحثه مطالعه تو تأمل خودتون به هر نقدی که رسید آقایی جا بالاخره ما یا به اصل مسئله یا به جایگاهش فرق نمیکن، یعنی نقدایی که هم به اصل مسئله ممکنه استدلال اخص از مداست، استدلال این نتیجه رو نمیده یا میده، یا نمیدونم طرح بحثتون غلطه، اصلا تعریفتون غلطه، خدایجتون شد کل اون نقدایی که بالاخره تو کلاس یا تو مباحثتون یا تو مطالعه و تأملتون مواجه میشید اصل نقد رو بیاری، نقدایی که وارد میدونید، یعنی نقدی که معتقدید وارده و مطلب غلطه، حالا یا تو اصل مسئلهش یا تو جایگاه یابیش، یعنی بهتر بود قبلتر بیا، بهتر بود بعدتر بیا، چرا اینجا اومده مثلا، با درجه نقدایی که بالاخره وارد میدونید. و چهارمی آخری مرحلهش هم بحث چه؟ سوالا، اما دقت کنید سوالا دو نوع هست، یه سری سوالا سوالای ابهامیه، درست شد؟ سوال ابهامی یعنی چی؟ یعنی من تمام تلاشم رو کردم جایگاه مسئله رو نتونستم درست کنم، نفهم در نیومد، بلاجه؟ یعنی اصلا مسئله رو فهمیدم و استدلالش رو فهمیدم کامل روشنه، اما بالاخره واقعا تو نقد چه جایگاهی داره روشن نشد، یعنی نه وجهی واسه مثلا مبدع بودنش پیدا کردم، نه وجهی واسه مسئله بودنش پیدا کردم، نه دلیل واسه اینکه آقا اینا نیست، هیچ کدومو دلیل پیدا نکردم، سوال ابهامی یعنی جهل دیگه، واقعا نفهمیدم قضیه، یا تو مثلا جایگاهش یا تو اصل مسئله، یعنی واقعا این استدلال رو نفهمیدن، موند باقی موند بالاخره درکی از چه داشتم. به یه سری از سوالا سوالای تولیدی هست، اینا مهمتره واسه من. سوالای تولیدی چه صیغه‌ای هست؟ سوالای تولیدی یعنی همه اینا رو فهمیدم، درست شد؟ یعنی جایگاهشو فهمیدم، نمیدونم اصل طرح مسئله رو فهمیدم، مثلا سوال دارم به این معنا که میخوام جلو برم مطلب رو. یعنی اگه اینو پذیرفتی فلان جا چی میشه؟ درک شد شو؟ این اگه پذیرفتیم مبادیمون که قبلا بحث کرده بودیم خراب نمیشن. حالا جوابی هم بهش نرسیدم، اگه جوابم برسید که خب خیلی بهتره، اما بالاخره سوال، فعلا سوالی است که واقعا تأمل میخواد، کار میخواد، درک شد شو؟ و واقعا تولیدیه، اینجوری نیست که ناظر به ابهام یا جهل به اینا باشه، نه، یه سوالی که واقعا اگه بهش تأمل کنید و جواب پیدا کنید واسش کارو جلو بردید. چشم الان چشم الان عرض. پس ببینید این فضای تعریف ما تا کلیتش این شد، اینم خب ویژگی هاش جایگاهش هم انصافا از جهت اهمیت خیلی بالاست، هر چقدر در مورد جایگاهش بحث کنیم باز کمه. سیره قدیمی علما بوده تا همین چند نسل قبل، متأسفانه توی نسل بعدی خورده تضعیف شد و همیشه هم شنیدید دیگه، مثلا مخصوصا تو درسایی که درسای خیلی حالا استدلالی تر بوده، درسایی که خیلی کرب و فر داشته، رفت و برگشتای جدی داشته، شما می‌بینید دیگه تقریرها تقریرهای خیلی جوندار و تقریرهای خیلی بالاخره پخته و اینهاست. مثلا تقریرات درس خارج حتما شنیدید دیگه، مثلا تقریرات درس خارج فلانی، مثلا فلان مجتهد مسلم آیت الله وقتی درس خارج مثلا استادش شرکت می‌کرده کلشو به روز تقریر می‌نوشت، گاهی اوقات تقریرها رو می‌بردن خدمت استاد، استاد تاییدم می‌کرده نهایتاً درجه، و اتفاقا اینم یه حالت ادبی داشت چون خیلی از نقداشون هم تو تقریرها می‌آوردن، با همین ارائه تقریر نقد استادم به خودش می‌داد، استاد نقد خودش هم تو تقریر می‌خوند. چه داشت مثلا خیلی جزء عوامل پویایی یه دوره‌ای بالاخره تو حوزه بوده، مخصوصا تو مکتب سامرا، مکتب مرحوم شیرازی و اینها، اساس شیوه مجتهدپروری داشته مرحوم شیرازی، خیلی انصافا اون مکتب سامره مکتب قابل تعملیه. بالاخره یکی از مزایای جدیش همین بحث تقریر نویسی بود. خب این تا اینجا، اما علوم سنخاشون متفاوته، یعنی هر علمی رو نمیشه دقیقا مثل اون یکی علم دیگه تقریر نوشت. ببین چه دوشا الان این تقریری که ما توضیح دادیم فعلا کلیات رو گفتیم، در حد این کلیات شاید تو همه علوم بالاخره قابل تر و قابل بحث باشه، اما طبیعتاً یه مقدار اینا چی هم چی میگن اسمشو بالاخره قابل تشکیک دیگه، یعنی شدت و ضعف داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما تو علوم مثلا مفهومی مثلا منطق یا مثلا فلسفه و امثالین، خب تو کدوم مرحله باید پررنگ تر بحث بکنید؟ اگه من باشم میگم تو منطق و فلسفه این بحث مبادی خیلی پررنگ تر از بقیه است، یعنی شما تا میتونید باید رو اون مفاهیم اولیه زوم بکنید، تمرکز کنید، یه خورده اون مفهوم این طرف اون طرف تصور بشه تا آخر همه رو خراب میکنه. درکیه چه داشتون؟ غالبا منطق فلسفه اینا بدیهی هن، یعنی گزاره هاش خیلی استدلال نمیخواد، خیلی بدیهیه. متوجه؟ چیش مشکله؟ تصورش مشکله. شما اگه تصور بکنی حتما حکمه رو میدی، منطقه مشکل اینجاست که تصور نمیتونیم بکنیم، تصورش پیچیده است، تصورش سخته. لذا وقتی تصوری شد طبیعتا این مبادی و جا انداختن این بحثا از جهت تصوری خیلی اهمیتش بیشتر میشه. اما تو علومی مثل نحو، تو علومی مثل نحو مثل مثلا حالا بعضی از بحثای اصولی و اینها، خب اینا نه، اینا خیلی مفهومی نیست، اینا یعنی مفاهیم اولیش خیلی ساده به دست میاد، شما کوچکترین تعریفی از مبتدا بتونی ارائه بدی دیگه میفهمی مبتدا چی، کوچکترین تعریف رو از فاعل بتونی ارائه بدی فاعل رو ابدا اونجا هم دقت بشه ها، ولی بحثا خیلی توقف به اون دقتای شما نداره، هرچند دقتاش هم کردن آقا تو کتابا مثلا میخونید میبینید تو تعریف فاعل انقدر بحث کردن که نه، یا تو تعریف مثلا مبتدا وصفی انقدر بحث کردن که نه، متوجه دقت کردن خوبم است بد نیست، اما میخوام بگم خیلی هم بحثامون به اون تصوره بستگی نداره، بستگی تام نداره که اگه تصور نشد دیگه تا آخر همه بحثا بالاخره خراب بشه و افسانه. تا وقتی چه دوشو؟ بذار بس. بس. بذار بس میخوام بگیم که تو بعضی از بحثا این مبادی و این استدلال ها واسه همون پررنگ تر میشه، تو بعضی از بحثا ممکنه این جایگاه یابی خیلی پررنگ تر بشه، تو بعضی از مباحث مثل مثلا علوم ادبی و اینها جایگاه تطبیق خیلی پررنگ تر میشه که ما تو تقریر این تطبیق رو نیاوردیم. چرا نیاوردیم؟ چون فضای بالاخره کاربردی کردن اینا و اون حیث اجرایی دادن و عملیاتی کردن اینها به تقریر مسئله مربوط نیست، به تقریر اون جایگاه علم مربوط نیست، یه چیزیه که خودتون باید در مقام عمل بیشتر پیگیرش باشید. لذا اون بحث تجزیه ترکیبی که جلسات قبلش تاکید کردم که حتما یه برنامه تطبیقی ادبی داشته باشید، ما تو ادبیات اونو پررنگتر از بخشای دیگه میدونیم. یعنی اون بحث تطبیق چیزی که به شما میده هیچ وقت تقریر مقرری به شما نمیده. شما هر چقدر تقریر خوب تو ادبیات داشته باشید باز به اون تطبیق اون شکلی نیاز دارید. درک چه دوشو اون بعد خیلی پررنگ باشه تو ادبیات، اما اون باعث نمیشه که ما مثلا کل تقریر در ادبیات رو هم بیخیال شیم و مثلا نداشته باشیم و اینا. نه، بالاخره باز همین برایلی که عرض کردم، جایگاه‌یابی مسئله، طرح مسئله، یه جایی که مثلا وارد فضای استدلال میشیم، استدلال مسئله باید باشه. مثلا این فضای استدلالی شما سال بعد خیلی باهاش مواجه میشید. یعنی سیوتی دیگه انصافا یه کتاب استدلالیه تو نحوه دیگه. خیلی از اوقات استدلالا رو اشاره کرده و گذشته، خیلی از جان استدلالا رو واقعا بحث داده، یعنی اوورده، نقد کرده، نقد کرده، یعنی بحث واقعا اجتهادی نحوی داره اونجا ارائه میده. خب اونجا طبیعتاً این فضای استدلالی واسه تو پررنگ‌تر میشه. دوستان مثلا بحث صرف رو مثال زدم، تو بحث صرف هم ببینید باز همینطوره. یعنی تو بحث صرف هم ما مبادی و مسئله رو واقعا داریم، قرار مبادی و مسئله باید جا بیفته، جایگاه یابی مسئله باید جا بیفته، ملاک مسئله صرفی رو داره یا نداره، جایگاهش دقیقاً کجاست باید جا بیفته. ولی بله، واقعا کتاب صرف ساده شما استدلالی نیست. و هر جا بالاخره به مقوله استدلال رسیده ارجاع به سماع داده، درست هم هست، یعنی کلیتش واقعا ارجاع به سماع باید داد. متأ چه سماعی؟ کدوم سماع مثلا به خصوص در این مورد داریم؟ خب اینا رو بحث نکرده. یعنی مثلا چهار تا شاید مثال حجت از نظر سماع بیاره، بگه چون مثلا توی این شعرها که شعرهای مثلا دوره چه میدونم جاهلیت عربه، تو این شعرها این قاعده بالاخره اتفاق افتاده، پس این قاعده مثلا شده قاعده چه میدونم هفت بابل، این قاعده شده قاعده هشت بابل، اینا رو بحث نکرده متوجه، ولی کلیتش رو گفته که همه این قواعد صرفی که ما داریم اینجا بالاخره درست میکنیم واسه تو قواعدی هستن که منتظر از سماع هم. اما بالاخره چه جوری، کدوم سماع، اگه سماها با هم نساخت چیکار کنیم؟ یعنی چهار تا سما این طرفی داشتی، چهار تا سما اون طرفی داشتی، حالا کدوم اولویت داره؟ به اینا دیگه شما بحث اجتهادی صرف که تو کتاب صرف ساده تون ورود نکرد، دقیقه چه داشت؟ اما بالاخره کلیت اینها رو باز قابل تعقیب هست. شما صرف قواعد اعلال به خصوص مثال زدید، واقعا تأملی بکنید که این قواعد اعلال با این ترتیبی که مثلا داره گفته میشه، این ترتیب بهترین ترتیبه، چون این ترتیب فقط ترتیب صرف ساده شماست، چون تو هیچ کتاب دیگری قواعد اعلال با این شمارش و با این ترتیب بندی مطرح نشد. تو کتاب صرفی قدیم که نگاه کنی که انقدر جست و گریخته و انقدر پخش و پراکنده است که آدم مثلا ترتیب برتیب به ذهنش نمیرسه. متوجه این بنده خدا کلی زور زده، تلاش کرده از اون کتاب صرفی قدیم، تلاش کردن واقعا این ترتیبای 10 تا قاعده اعلال رو بتونن درست کنن. خب این کاری که ایشون کرده، خب شما بعد واقعا فکر کنید واقعا اینجوریه، بیشتر از این، بهتر از این، کمتر از این نمیشد؟ مدجه میشه اینا رو بحث کرد. تو تعارض قواعد چیکار کنیم؟ تعارض قواعد خوندی؟ کار نکردی؟ مثلا قاعده مثلا چه میدونم فلان با فلان با هم جمع بشه چیکار کنیم؟ بعضی ها مقدمه، حالا کدوم مقدمه؟ مثلا اینا رو مثلا کار کنید، کار کنید، یعنی برید واقعا ببینید چرا اینطوری شده، چرا مقدم شده. حالا اون مقدار که کلاستون اجازه میده استادتون بالاخره ورود میکنه، شما میتونید ورود کنید. اما بالاخره اصل اون تغییر مطلب باز ناظرش هستیم، باید بالاخره باشه، مخصوصا وقتی تاکید میکنیم که عبارت از خودتون باشه، مثال هایی رو خودتون بگردید پیدا کنید واسه مثلا عبارت و اینها، خب ارزش داره واسه
شما.
نه، من مراجعه رو فعلا تو پای اول خیلی توصیه نمی کنم، هرچند من نیم نمی کنم، میتونید بگردید پیدا کنید و فلان اینا، ولی همه چی تو کتاب ها نیست. ببینید من اون روزم اشاره کردم دیگه، عمده کاری که فعلا شما واسه انجام بدین اینه که اون ایجاد سوال، مواجهه با سوال، و اینکه بالاخره تأملی روی مسئله بکنید، دقتی روی مسئله بکنید، جولانی رو مسئله خرج بدید، ربط و ترتب این مسائل نسبت به همدیگر رو در بیارید، این فعلا به فکر شما بستگی داره. این اتفاقا خیلی از اوقات اینا اصلا منبع ندارن، یعنی نیست هیچ کتابی به این شیوه خب بحث نکرده، هر کی تو ذهن خودش این شیوه رو بالاخره کار کرده، بعد آخر گزارش نهایی بالاخره میشه که بهش رسید رو به عنوان کتاب آورده دیگه، این رفت و برگشت داره که دیگه نیوردن همه رو که
کتاب خودش تقریره.
دقیقاً کتاب خودش یه تقریره، من تا میگم بدون این رفت و برگشت‌ها. بله بعضی از کتابایی که استدلالی اند و مثلا کر و فرار رو آورده، بله اون وقت اون رفت و برگشتاش هم آورده، اون کتابایی که دیگه شسته رفته جمع‌بندی کردن بحث رو، خب اینا که دیگه اون پیشینه بالاخره کار فکری خودشونه که همه رو اینجا نیوردن. مدرجه؟ خب این پیشینه فکری تو همه کتاب ها هست. شما اولا سعی کنید پیشینه فکری اینو بفهمید، یعنی بفهمید که مثلا این صاحب کتاب ما، مؤلف ما، چرا این بحث رو اینجا آورد، چی تو ذهنش بود، یعنی از طرف اون صاحب کتاب واقعا جایگاه یافته مسئله رو بحث بکنید که در نظام مثلا فکری ایشون واقعا این مسئله باید اینجا مطرح میشد. درست؟ حالا ممکنه ما فردا 4 تا نقد به این داشتیم، اشکال نداره، خب باز بحث نقد و تولید و این بحثاست که بذار اصل اون تغییر نویسی رو خیلی تاکید داریم روش، ولی خب با تشکیک دیگه، تو بعضی از علوم تغییر نویسی خیلی باید تو بعضی بخشش پررنگ باشه، تو بعضی از علوم بعضی بخشا دیگه. الان
تو
رشته
رسانه صرف نام یکی دو صورت هم به سما خیلی میاد
چی می‌کنه،
یکی
مثلا
برای
هر چیزی
میتونن
توجیه کنن. ببینید خوبه اینا دو تا فضاست، یعنی تو فضای ادبیات به استادان برنمیگرده، مثلا دو تا مکتبه. مدرجه یک مکتب بالاخره ادبی بیشتر تمام توجهشون به بالاخره اون حفظ قواعد مسموع، حتی خیلی توسعه هم نمیدن و میگن باید حتما به اون قواعد مسموع بالاخره ما بسنده کنیم و فقط اون مسموعات هم که حجتن. بعضی دیگه نه، خیلی راحت میخوان اینو تبدیل به یه قاعده جدید بکنن، بسط بدن، توسعه بدن. مدرجه برای این بسط و توسعه دادن خود دیگه سما که دیگه تکرار نمیشه، سما یه بار شده رفت تمام شده رفت دیگه، سما مال عرب جاهلی اون موقع حجته، بعد از اونم سما ها حجت نیست. مدرجه داشت بذار خود سما رو که نمیتونن دیگه گنده کنن، مجبورن چیکار کنن، مجبورن از اون سما ها استفاده کنن، بعد با یه سری توجیهات و با یه سری بالاخره علل و قواعد و اینها تلاش کنن که اینو توسعه بدن و بسط بدن و بالاخره قواعد جدید بسازن. در حقیقت این دوتا مکتبه که حالا بعدا تو ادبیات شما کار میکنیم، یکیشون بیشتر گرایش‌های کوفی دارن، یکیشون بیشتر گرایش‌های بصری دارن. این هم تو ادبیات به معنی نحوش هست، هم تو صرفش هست، هم تو بلاغت و معانی هست. تو همه جای این دوتا مکتب خودشون نشون میده که کوفی ها بیشتر اهل از نظر کلامی هم اینا اهل حدیثن، از نظر کلامی هم اینا ظاهریان، یعنی ظاهرگرا، ظاهر روایات و ظاهر آیات رو تغییر نمیدن. مدرجه؟ ولی اینکه با عقل منافات داشته باشه، میگه نه، وقتی میگه جا عرب بود یعنی جا عرب بود، خدا اومد مثل ما دو تا پا داره میاد میره، حالا یه خورده گنده است مثلا، متوجه شدش تصویرش اینطوریه دیگه از جا عرب بود. بعد هم میگه جا عرب بود که والملکو صفن صفا، حالا صفن صفاش بود چجور تفسیر کنیم، ظاهرش همینه دیگه، یعنی خدا جلو بود، ملائکه هم پشت سرش صف بسته بودن داشتن میومدن. متوجه شدش ظاهریه اینطوریه. اما اونور که اینا اشعری هست، اهل حدیث از اشاعره هست، کوفی هست، منطقه مکتب بصری بیشتر معتزلی هست. معتزلی میدونید یه عقلگرا هست، عقلگرا هست یعنی به کوچکترین بالاخره دلیل عقلی که میرسه دیگه ظاهر آیات و روایات و همه رو شروع میکنه به توجیه کردن. حالا یه جاهایی به هر دو آدم حق میدهد، یعنی یه جاهای بصری خوبه یه جاهای کوفی خوبه، را تفصیل باید بدی، بعد جاهاشو تو نحو میرسه میشه. بعد توی فضای بالاخره معتزلی هم وارد کوچیکترین دلیل عقلی که مواجه میشن ظاهر آیه رو باید کلا برمیگرده. تو ادبیات هم دقیقاً همین مبنا رو داره که کوفی ها بیشتر تاکید رو سماع دارن و بعد اون سماع و اون ظاهر سماع حفظ بشه. بصری ها معتقدن که نه، ما اون سماع رو اگر داشته باشیم اشکال نداره، معید خوبیه، دلیل خوبیه، ولی قابل توسعه است، قابل بسته، میشه با توجیهات و قواعد عقلی این استعمالات رو بسته. این دو تا مکتب آشنا بشید خوبه، بذار مثلا هم اون توجهی که اساتیدی که سما توجه دارن اون سماعشون رو یاد بگیرید ازشون که به چه سماعهای استناد میشه، به کدام بالاخره نقل ها معتبرن. از اون استادایی که بیشتر معتزلی بیشتر بصری میزنن، حالا اینا که شیعه بیشتر خلاصه گرایش به مکتب بصری دارن، از اونها بیشتر این فضای قواعد عقلیشون و اینکه قواعد عقلی رو چجور دارن تطبیق میدن یاد بگیرید، کلیت فضای استدلالی ادبیات به دستتون میاد، یعنی کلیت فضای استدلال ادبی همینه دقیقاً. خودت باید موردی کار کنی، تطبیقی کار کنی تا یاد بگیری که بالاخره کجا سما، به چه سماهایی و کجا قواعد عقلی، به کدوم قواعد عقلی. درکی هست داشتم؟ به هر دو مکتب نیازم هست، یعنی برای فضای استدلالی ادبیات گفتم اون مرحله آخر علوم ادبی هر دوش نیاز. سوالات مقدمه برش.
این ناموزاریشون برای اینکه علما مثلا
بیشتر برای مبدش، برای مبدش تو کوفه بوده، اونی که مبدش تو بصره بوده، یعنی اصل ابدا و پیدایشش تو بصره. بعد معتزلی های بصره بعدن از بین رفتن، یعنی الان دیگه تو اهل سنت واقعا معتزله به معنی حقیقی کلمه نداریم، به جز مثلا چند تا روشنفکر عربی که خودشون رو به اعتزال میزنن و به قول خودشون ما نئو معتزلی هستیم و همسال اینا. غیر از اونا ما دیگه اعتزال بر افتاده، اعتزال بعدها تقسیم شد به معتزله بغداد و معتزله بصره. معتزله بغداد توسط امام کاظم همشون شیعه شده، معتزلی های بغداد به خواسته اینکه امام کاظم رفت بغداد و اونجا بالاخره مستقر شد، دوره امام کاظم به بعد دیگه همه گرایش به شیعه‌گری پیدا کردن و عمدتا شیعه شدن. اعتزالی های بصره هم دیگه تو تاریخ مزمن شدن و از بین رفتن، یعنی قدرت اشعری از جهت حاکمیت سیاسی و حاکمیت اجتماعی میچربید، کلا اعتزالیگری و اینا رو برانداخت تو طول تاریخ. اینا خیلی مهمه تو تحلیل سیره معصومین، مثلا بعضی از روایت های کلامی معصومین رو با این تحلیل میفهمیم، یعنی این تحلیل اگه نباشه واقعا نمیفهمیم بعضی از روایت های کلامی حضرت معصوم. مثلا روایت های امام صادق تو بحث های کلامی واقعا با این تحلیل بصره و کوفه و با این تحلیل اعتزالی و اشعری و اینا قابل فهمه. اگه این اطلاع تاریخی رو آدم نداشته باشه خیلی از این روایت ها واقعا قرینه نداریم، نمیفهمیم واقعا امام صادق مثلا در مسئله جبر و اختیار مثلا چی میخواد بگه، چی منظورشه دقیقا. در جهت تو مسئله مثلا چه میدونم اینکه کلام خدا حادثه یا قدیم واقعا نمیفهمیم چی میگه، باید اون دعوای اشعری بصری اشعری معتزلی بیاد، اون دعوا رو آدم واقعا از اون تفسیر تاریخیش مسلط باشه تا بعد اینا رو قرینه کنه واسه فهم این روایات و این بحث. مهمه اینا، جهات عدیده مهمه بالاخره این بحث هست. خب این هم پس از این بالاخره کلمه نویسی اینجا ببین پیش مطالعه رو. آره پیش مطالعه معمولا کلی نسخه میدن، من واقعا در مسئله پیش مطالعه بود نسخه کلیش نرسیدم. نرسیدم به چه دلیل؟ بستگی داره به سطح کلاس و به سطح بالاخره اون مطالبی که تو کلاس القا میشه. بعضی از کلاس ها هست، حالا الان شاید پای اول خیلی مواجه نشید ها، تو سالهای بعدی خودش رو بیشتر نشون میده، مثلا بعضی کلاس ها هست که مثلا فقط این همه عبارت کتاب رو میخونن و توضیح میدن، خوبم توضیح میدن، بیشتر از این واقعا نه استاد دوست داره بگه نه اصلا مبنا. بعضی مبنا هست مثلا پدرمون استاد ما خودمون بود، ما موجز رو با پدرم خوندیم، بعد خب ما کار میکردیم این ور اون ور فلان اینا، بعد میرفتیم سر کلاس یک میزد تو زوغمون یک میزد تو زوغمون بودش. یعنی اصلا روندش این بود که خارج از کتاب نگه و تا حد امکان از کتاب دفاع کنه. یه بار سر کلاس همین ارمجا بودیم، دوستام 14 نفر خصوصی وقت گرفته بودیم از ادبیمون جدای از برنامه خودشون به ما خصوصی. آره المجز اصول پای 4 پای 3 میخوندیم اون موقع، یعنی پای 3 المجز میخوندیم اون موقع وقت گرفته بودیم خصوصی 14 نفر بودیم یادم، همه هم رفقای خودمون بودن، همه هم انصافا بچه های خیلی تیز و بز و اینا، حالا بزشو خیلی شما لحاظ نکنید، بالاخره از اون بچه های آره تیز بودن انصافا جمع کرده بودیم. خلاصه آره این خصوصی کلاس خوبی بود انصافا، خیلی استفاده کردیم از اون کلاس. بالاخره ما مثلا کار میکردیم فلان اینا میوردیم هی توضیح میدادیم، سوال پرسیم، نقد میکردیم که اینجا فلان اینجا فلان، ایشو دروش بود که تمام تلاشش رو از دفاع از کتاب بکنه. یه بار دیگه من خیلی بحثم گرفت، یعنی تقریبا یک روب همینجوری ایشون میگفت من میگفتم، ایشون میگفت من میگفتم، یعنی همونجور پشت سر هم ایشون دفاع میکرد من دوباره از یه جای دیگه ورود میکردم به نقد کردم، هی اشکال و جواب اینا، که یکی از بچه‌ها یادم بغل دستم نشسته بود گفت امین اگه جرأت داری امشب برو خونه بابا پدرتو در بیار. یک روب 20 دقیقه بالاخره ایشون همینجور جواب داد و جواب داد، من دیگه آخر دیگه ادب کردم و گفتم دیگه بیخیالی، با حالت ناراحتی هم گفتم این دیگه سرمو داختم پایین دیگه گوش ندادم چی میگی، هر چی میگی بگو من دیگه نمیام با. بعد دید که بعد ناراحت شدم و خلاصه به خودم گرفتم و این بحثا، بعد اینکه حالا برای اینکه دل عبد آقا رو به دست بیاری مطلب ایشون هست امام داره، یعنی کل ما تلاش کردیم که از استفاده اونجا بالاخره نقدی مثلا بهتره بشه که این مطلب واقعا نمیسازه با مبانی و فلان و اینها، ایشون کل 20 دقیقه داشت دفاع میکرد، یعنی واقعا اگه خدا استفاده اونجا بود نمیتونست اونجوری دفاع کنه. اینقدر به نفع صبحانه ورود خروج های مختلف دفاع کرد که دیگه من دیگه گفتم این وقتی کلاس بیشتر نگیرم و ناراحت شدم و کشیدم کنار. بعد اینکه دید من خیلی ناراحت شدم گفت آره مطلب شما رو از تمام مثلا تو این بحث داره، مطلب از تمامو داریم میگی شما، یعنی نقد درسته و وارده و مطلب درسته. متوجه شدم ببین بعضی کلاس این شکلیه، یعنی استاد واقعا نمیخواد بیشتر از کلاس بگه، بیشتر از کتاب بگه. متوجه؟ و منم واقعا از نظر عبارتی جونم که خود این کتاب بخونم همه مفاهیم فهمم. ببین برای این همچین کلاسی پیش مطالعه ضرر هم داره. ضرر داره یعنی چی؟ یعنی وقتی شما پیش مطالعه کردی کل مفاهیم گرفتی، خب استادی که میاد سر کلاس دو دقیقه توضیح میده بعد میگه بابا همه رو من فهمیدم، ممل میشه کلاس واسهتون. باز ممل شدنش خیلی موضوعیت نداره. ممل میشه باعث چی میشه؟ باعث میشه که دیگه کلاسو گوش ندی. این ضررش بیشتر از چیزه. در این بزن گفته حضور در کلاس به هیچ قیمتی از دست ندید. حتی اگه درسای جهشی برمیدارید سعی کنید درسای جهشی رو جوری بردارید که کلاسشو برید. خدایی چه داشتون؟ بزن به بهانه یه بالاخره پیش مطالعه استفادتون از کلاس کم نشه. بعضی از کلاس ها وقتی اینطوری شدن شاید پیش مطالعه واسه این همچه کلاس های برعکس. یه سری کلاس ها هست داشت که کتاب رو تو 10 دقیقه میگه بعد کلا داره همینجوری اضافه بر سازمان یا از مطالب اضافی کتاب یا نه دقت های خاصی تو کتاب که من 10 سالم میشستم نمیتونستم بفهمم. بده چه داشت؟ نه حالا واسه این همینجوری نیست، ولی به خاطر بعضی از کلاس ها واقعا در حد این که این عبارت رو بخونم و بفهمم کمک میکنه. این نه تنها کمک مونه بلکه تو کلاس جلو هم میندازه من، میتونم 4 تا سوال بپرسم استادم به این سوالا مهمه واسهش جواب میده. خودش خب همچین کلاسی قابل استفاده است از جهت پیش مطالعه دیگه. دقیق پیش مطالعه کنید که استفاده تو کلاس خیلی میره بالاتر. اما یه استادی هستن به سوال خیلی اهمیت نمیده، 4 تا فوش برمیده، ذوق استادم ذوق شاگردم میزنه. و اینم نمیخوام بگم ناحقه ها، بعضی جاها واقعا حقینه. یعنی ما روش تدریس خودمون رو خیلی ملاک نمیدونیم به کلیت کار. دقیقه چی داشته؟ معمولا ما سوالها رو توجه میکنیم، معمولا هم به سوالها مبسوط جواب میدیم، در با معمولا نیم، ولی این نسخه کلی نیست. برای بعضی کلاس ها، برای بعضی از درس ها این مضر هم میشه، لذا بعضی از استاد اون طرف قضیه رو میبینن. درجه؟ میگه که نه ما همون روند عادی رو بگیم، حالا یا خارج از کلاس یا بالاخره وقتی دیگه میگیم برای بعضی از رفقا کار میکنیم و فلان این بس. مثلا برای پیش مطالعه رو من کلی چیز نمی کنم، بعضی کلاس ها خوبه برای بعضی کلاس ها بده، به شرط اینکه گفتن یه اون استفادتون از کلاس خراب نشه، بلکه پیش مطالعه به استفاده از کلاس کمک بکنه. اگه واقعا اینجوره حتما انجام بده. حتی پیش مطالعه هم تشکیکی آوش، پیش مطالعه هم تشکیکی یه باری که مثلا حسن هم که بدیم امروز چی میخوایم بگیم خودش پیش مطالعه هم اصلا موضوع سر چی؟ یعنی همین که بالاخره صفحه بعد یه نگاهی بندازیم این هم موضوع بس اینه. خب اگه این باشه خب این خیلی جاها کمک میکنه. عزیز دوستان ولی اینکه مثلا ریز بشیم همه عبارت ها رو بخونیم و ترجمه کنیم بعد بیایم تو کلاس ببینیم ای بابا دیگه همه رو فهمیدیم. حتی مثلا یه بار اولین بار لوگو می‌رفتیم پیش مطالعه کردیم، رفتیم تا آخر کلاس عذاب کشیدیم. عذاب اون بخاطر این بود که من بهتر از این میتونم بگم، این چرا خراب داره میگه. یعنی دقت‌های عبارتی لوگو رو من واقعا بهتر از این فهمیده بودم، خدایی واقعا بهترم میتونستم القا کنم، ای اذیت میشدم از اینجا از متوجه دی بعد دیپ شد و لوبر رو کلا گذاشتی کلا.
ما یه بعضی از این دسته از آدمان که فقط میتونم یه مطالعه و کتاب مختلف بگردم
بزرگا رو میزن بل خواب
ببین
تطب خوبه مطابق شرط اینکه گفتم باعث شلوغی ذهن نشه، باعث آره اون کشکولی ذهن نشه، این نظم و استجام مطلب اگر حفظ بشه بله تطب آشنایی با منابع داره، کثرت اطلاعات داره، ایناش خوبه. مطابق آره مشروط به اینکه حداقل اون منظومه مفهومی یک بار شکل گرفته باشه، یعنی شما سیستم استجام مطالب رو یک بار حداقل دیده باشی که بعد دیگه هر جا مراجعه کردی و فلان اینا اون نظام شلوغ نشه، اون منظومه خراب نشه. درجه دوشه تازه برای اول کار معمولا من مراجعه زیاد رو توصیه نمی کنم، ولی من هم نمی کنم. حالا کتاب ها خاصی نگاه کنم، مثلا کتاب هایی که کمک میکنه واسه فهم مطلب بد نیست، اما اینکه مثلا حتما ارجاع بدیم و ارجاع کثیر بدیم و اینا فعلا خوب نیست. بله کنار سیوتی واقعا جا داره، کنار سیوتی شما 10 تا کتاب دیگه هم نگاه کنید جا داره، اما برای ادایی که الان اول کاره نه ضرر داره، این شلوغ میکنه بیشتر.
نه اصلا یعنی که وقت نمیشه، ما الان کلی درس جنبی مثلا تدبیر داریم
قابل تدبیره اینا، ببین وقتش خیلی چیز نیست، وقتو میشه تدبیر کرد، ما انقدر پرتی داره وقتمون، انقدر پرتی داره وقتمون که شما وقت تعامل کنید دقیق و بالاخره اون وقت مفیدتون رو حساب کنید، فکر نمی کنم به 6 ساعت 7 ساعت وقت مفید شما برسه. یعنی کار بسیدتون واقعا به 6 ساعت 7 ساعت نمیرسن. شما اینو مثلا بتونید ارتقاش بدید تا 8 ساعت، اینقدر استفادهتون میره بالاتر. یک پرتیا زیاده، یکی اینکه بعد تدبیر کرد دیگه، تدبیر کرد این اهم مهم کرد، بعد دیگه بر اساس اون اهم مهم تصمیم گرفت وقت گذاشتن ها رو دیگه اینا رو تدبیر کنید قابل استفاده. ببخشید مثلا سلام
آثار شدید تاریخ رو ببخشید.